الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام كل مقتصر علیه کاف به هر مقدار از دنیا قناعت کنی همان برای تو کافی است، یعنی شکل زندگی رو فرهنگ آدم مشخص میکنه. اگر فرهنگ اشرافیگری بود، مسابقه در اشرافیگری است. اما اگر فرهنگ ساده زیستی بود، کل مقتصر علیه کافن، به هر مقدار از دنیا که قناعت کنی برای تو کافی است. ادبیات علما برجسته ادبیات ساده زیستی رفتم پیش حضرت آقای سیستانی مرجع نجف. به من گفت که جرعه خوندی یا نه؟ کتاب جرعه از دریا خاطرات آقای شبیری، 4 جلد و جدن کتاب خوندنی است. تعبیر کتاب بالینی یعنی بالا سر آدم باشه، باهاش بیدار بشه و باهاش بخوابه. کتاب ایشان، پدر ایشان هم الکلام و یجر الکلام که میگن امام مقید بودی که این کتاب رو بخواد. گفتم کجای این کتاب را؟ فرمود زندگی نامه آسعبدالهادی شیرازی. گفت رفتم دیدن آسعبدالهادی، مرجع بود، دیدم نصف خانش چیزی که رو زمین پهن کنن نداره، لحافش رو پهن کرده. این بوده زندگی. علامه طباطبایی خونه‌ای که در قم داشتن، اول خاک فرج، یک اتاق بوده، یه پرده کشیده بودن اون ور پرده، خانوادهشون آشپزخانه بوده، این ور پرده مهمان می آمده. همه علما زندگیشون کل مقتصر علی کاف. اگر با فرهنگ ساده زیستی زندگی کنیم خیلی متفاوت خواهد شد با فرهنگ اشرافیگری. فرهنگ ساده زیستی میگوید که با قالی ماشینی شد، نشد با موکت، نشد با چیزهای دیگر. این فرهنگ، این سخن عالمان برجسته دینه. البته فقر و وضعیت باید این حساب جداییست. شما فرمایش داشت
استاد علما الان همین جوریه،
اینجور با من حرف نزنید، من دیگه حدیث خونی را ترک میکنم، چون حدیث را من برای چی؟ تا یک حدیث میگیم بحث سیاسی اجتماعی او دیگه اصلا باید کل درس رو به من اجازه بدید به همین سبکی که دارم بحث رو نبرم تو مسائل سیاسی اجتماعی. بنده سیاسی هستم، انکارم نمی کنم، اما تو نماز جمعه، اما تو سخنرانی فیضی، اما تو درس معتقدم باید درس خونده بشه و ورود در این گونه مسائل سبب میشه که به کلی درس مالیده بشه. عرض میکنم کلمه 395 چند تا بحث است که در بحث ظواهر مهمه. یک بحث ظواهر الکتاب که مرحوم آخوند خیلی محکم وارد شده، چون یکی از جاهایی است که با اخباری ها با اصولی ها درگیرند. این یک بحثه. سه تا بحث دیگر بحث مهم ظواهر نیست ولی بحث است. یک بحث این است که آیا ظواهر زیر مجموعه ظنونند یا زیر مجموعه قطعیاتند. دو، اینکه ظواهر وقتی حجتن که ظن شخصی به وفاق به دست بیاد یا ظن شخصی به عدم الخلاف باشه. سه، ظن برای مقصودین به افهام حجته یا برای غیر مقصودین به افهام هم حجت. اینا در حقیقت بحث‌های حاشیه‌ای است. بحث اصلی همین است که اخباری‌ها پراکندندش و گفتند ظهور کتاب بدون نص معصوم حجت نیست. هر آیه‌ای را که معصوم ذیلش سخنی دارند نأخذ به، هر آیه‌ای را که معصوم سخنی ذیلش ندارد ما اصلا نمیفهمیم و اجازه ورود در اون عرصه را نداریم.
خبر واحد منظور شده یا خبر متواتر؟
خبر واحد. اخباری ها خبر واحد را هم حجت میدانند. خبر متواتر میدونید فقط انما الاعمال بالنیات، فقط حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا، بقیه خبری نیست. بله، یک آقای میگفت اگر ما بخواهیم در مقتل سید الشهدا به اخبار علمی اکتفا کنیم باید بگیم اما شهادت و سید شهدا فمتواتر و شهادت و سایر شهدا مثل مولانا العباس و علی الاکبر فمستفیضون و باقی اخبار کربلا فکلها ضعافون. اگر بخواهیم در رابطه با کربلا اینطوری حرف بزنیم، و بنده گفتم این ادبیات اهل بیت نیست، بد نیست این خاطره رو براتون بگم. این دفعه که میلاد پیغمبر و امام صادق بود، کنار آقای امامی کاشانی نشسته بودم. ایشون میدونید یک کتابی دارد به نام خط امان، تمام عمرش رو این کتاب گذاشته. این کتاب 15 جلده، 2 جلدش در آمده به نام خط امان. گفت که این که دیر منتشر شد، یکی از اعلام قم اسم برد، به من گفت که اخبار ضعاف رو در رابطه با مهدویت نیاور. منم اینطوری وارد شدم، گفتم اخباری که پیرامون مهدویت هست متواتره، اما لفظیان و اما معنویان. من به ایشان یک کلمه گفتم، گفتم که اصولا نحوه ارزیابی احادیث بین احادیث فقهی و اعتقادی و اخلاقی متفاوته. احادیث فقهی رو باید دونه دونه سند را ببینیم و با معیار پیش بریم، ثقه هست یا نیست، ثقه از او روایت کرده یا نکرده، اصحاب اجماع هست یا نیست. اما سیره علما در مسائل اعتقادی این بوده است که آیا این روایت خلاف قرآن هست یا نیست، خلاف عقل هست یا نیست. اینجوری محاسبه می کردن، نمی رفتن رو دونه دونه آدم ها بررسی کنن. اگر اون جور بررسی کنیم، بسیاری از احادیث از حجیت میفته، آنچنان که مرحوم علامه مجلسی تو مرآت العقول ضعیفون 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 ضعیفون. فقط اگر گوش کنید برای رضای خدا اینجا براتون انفع است. عرض میکنم که سخن این است که اصلا سیره اهل بیت این نبوده که اون متهی که روی فقه میگذارن اونجا بگذارن. مسائل اعتقادی اهم، ابزار اهمی هم داره، ابزارش رجال نجاشی نیست، احتجاج تبرسی دو جلده. حالا مال تألیف کی؟ تبرسی گفته من کل سندها رو حذف کردم، اولش میگه چون آنچه در این کتاب هست استدلال، استدلال‌های عقلی، با عقلتون مطابق بود بپذیرید، نبود نپذیرید. اول یا در باب تحف العقول، اول تحف العقول هست، معاصر مرحوم شیخ صدوق بوده، حذفت الاسانید کلها. قرار است که یک کلمه شما بگی یک کلمه من. حذفت الاسانید کلها به چه دلیل؟ به دلیل اینکه روایات اخلاقی است. روایات اخلاقی سند نمیخواد، چون کلش مشخص کلیاتش. فعلا هازا، اگر در احادیث اعتقادی، کتاب الحجه، کتاب التوحید، بخواهیم مت رو خشخاش بگذاریم، همون انحرافی خواهد شد که بعضی ها الان هم هستند میگن اکثر اخبار مهدویت دروغه. این بلا رو من میبینم که میگویم اینه. کلینی تو کتابش نقل کرده و صریحاً میگوید الاخبار صادقان المعصومین. اون وقت ما بیاییم و با ابزار دیگر، اون ابزاری که در فقه بررسی میکنه، این منحرف همینو میگه، این منحرفی که الان برخورد باز شده میگه مباحث غیبت صغرا همش دروغه، به خاطر همین که این روایات ضعیفتون سندن. پاسخ ما این است، اینا لیست به ضعیفتن. ممکنه یک آدمی باشد که توش عرض میکنم فیه نظر باشه، ولی ارزیابی اون غیر ارزیابی فقهه. ارزیابیشو خود اهل بیت گفتن عقلتون رو به میان بیارید، خود اهل بیت گفتن به قرآن عرض کنید. ایشان گفت مقام معظم رهبری به من فرمود که همه اون روایات را بیاور بدون آن که بگویی ضعیفون، ضعیفون نداره. این همین است که من میگم که نحوه ارزیابی احادیث اعتقادی، احادیث امامت، احادیث اخلاقی غیر نحوه ارزیابی روایات وسائل و شیعه در باب فقه. اونجا رو افراد تکه میکنند، ولیکن اینجا رو افراد تکه نمیشه. البته اگر یه روایتی بود که سندن هم درست بود، عقلن هم درست بود، قرآنن هم درست بود، اون که آل العال ان فاطمه صدیقتون شهیدتون در باب مولد الامام الکاظم، این هم سندن درسته، هم دلالتن درسته، هم قرآنن درسته، هم عقلن درسته، منکر نیستیم. اما تای روایتی فرد ضعیفی دوش بود بگیم بس روایات غیبت صغرا دروغه، اون منحرف این کارو کرده. چرا؟ چون با اون سند نیازی به علمم نداره. کسی که علمش پیش پا افتاده و کفشکنی هم باشه ساده است، مرآت الوغول را ببینه ضعیف. عرض میکنم که یک آقایی هم مرد کتابی نوشت به نام صحیح الکافی در 3 جلد. کافی قدیم 8 جلده، یعنی 5 جلدش شد ضعیف. آقای شبیری حفظه الله یک نقد جانانه نوشت. چرا ما رو دشمن شاد میکنید؟ اگر صحیح نبود، حسن بود، نمیگیریم روایت رو. موثق بود، نمیگیریم روایت رو. حتی اگر بابا قواعد فقهی الناس مسلطون علی اموالهم، یک قاعده محکم پدر مادر دار فقیه، این سندش تنها یک روایت ضعیفه که تو اوائل لعالی هست، اوائل لعال لذیذیه. یا علالیده ما اخذت حتی تو عدیه، این روایت ضعیفت و سند هست، مبنای قاعده علالیده هست. اگر کسی واقعا وارد این صحنه بشه و یک مقاله بنویسه، یک کتاب نه، احادیث فقهی اهل سنت که شده مبنای فقهی قواعد شیعه، این معناش چیه؟ معناش اینه که فقط تکیه روی هاذا السند، زید از عمر، عمر از بکر، بکر از خالد، فقط به اون نگاه نکن، بلکه مبانی دیگر رو هم ببین. بگذرم از این مطلب، عرض میکنم که پس لب حرفم این نیست که ما مسائل اعتقادی رو دست کم بگیریم که عزیزمون گرفتند.
ما هم گرفتیم، علما هم دست کم گرفتن مسائل اعتقادی. ما اصول رو گذاشتیم مثلا یه ثابتیم. بابا اصول اعتقادات مهمتر از اینه. ما باید برای این کتاب بریم که چجوری متوجهش بشیم.
خب پس این حرف حرف دیگری است. نه خیر، حرف دیگر. ببینید، من دارم روی به سند بحث میکنم، اما این که علمای ما کار کردند کار نکردند، این دیگه بحث نه فقهیه نه اصولی، نه فقهیه نه اصولی. و اما این که میگید کار نکردند، اجازه بدید بگم این تهمت به علماست. به اصول اعتقادات کار کردن، محکم هم کار کردن. من نمیام سراغ جدیدی. توحید شیخ صدوق کتابی کمیه، از خودم هاست. کتاب و توحید کافی کتابی کمیه. روایاتی که مرحوم کلینی در توحید آورده کمتر از روایاتی است که در باب صلات و صوم آورده. کارشون رو کردن شیخ صدوق، کارشو کرده. توحید شیخ صدوق تماماً مباحث اعتقادی است. کتاب و توحید کافی، این که بگیم علما کار نکردن فقط رو اصول فقه چسبیدن، این نیست. کار کردن، رو اصولم چسبیدن، رو فقه هم چسبیدن، منتها جلوه اینها در اصول بیشتر بوده، در اصول فقه. چرا؟ چون مباحث کلامی مباحث معدوده، روی این مباحث معدود همه کار کردن، هم شیعه کار کرده، هم اهل سنت کار کردن، کار کردن، نه اینکه کار نکردن. منتها یک حوزه بحثی گسترده است، اون یه بحثی داره، یک حوزه بحثی است که محدود. خب عرض میکنم که پس این بحث بحث مهمیه، بحث ظواهر الکتاب آیا حجت است یا حجت نیست بدون روایات، اینا جداگانه بحث میکنه. اما سؤال این است که آیا مفاد ظواهر معدود من الظنیات یا من القطعیات؟ پاسخ این است که ما ظاهری داریم و نصی داریم. مل مراد من الظاهر و مل مراد من النص؟ المراد من الظاهر این که تأویل بردار است، و اگر خلاف ظاهر گفته شد این خلاف مناقض حساب نمیشه، این خلاف در حقیقت آرم خلاف ظاهر رو داره، مناقض نیست. مثل اکرم العلماء، اجازه بدید مثال واقعی بزنم، مثل این که لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یعاب فیه مؤمن او ینتقص فیه امام. ظاهر امامون یعنی رهبر، اما اینجا میگیم قطعا مراد امام عادله. سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که یعاب فیه مؤمن او ینتقص فیه امامون عادلون، ولا اگر کسی در یه مجلسی بنشینه از شاه بد بگه، از صدام بد بگه، اینجا خلاف امامون اطلاق داره و ما این اطلاق رو مقید میکنیم، امامون عادلون میگیم. این خلاف ظاهر مناقض نیست. اما نص تأویل بردار نیست، و اگر غیرش را بگویی نقیض گفتی لذکره مثل حزل انسیین، پسر دو برابر دختر ارث میبره، این نص. اون وقت سوال مطلب بعدی این است که اراده گاه اراده استعمالیه هست و گاه اراده اراده جدیه هست. اراده استعمالیه عبارت است از اراده‌ای که برای تفهیم و تفهم به کار میره، اراده جدیه آن است که مقصود واقعی متکلم درش لحاظ شد. ظهور وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه ظهور چیست؟ وظیفه ظهور احضار المعنا فی الذهن، حقیقیاً او مجازیاً. رأیت اسداً میشه حقیقیاً، رأیت اسداً فی الحمام میشه مجازیاً. اون وقت در باب ظهورات زنیه مشکلی که هست اینه، گاهی خلاف ظاهر اراده میشه، گاه مقام حزله، گاه مقام توریه است. توریه عبارت است از دروغ راست نما. پیش آقایی نشسته بودم، کسی زنگ زد، ایشان به پاسدارش گفت دستتو دراز کن، بگو دسترسی به ایشان نداریم. دستتون مقصود یعنی این دست، مقصود واقعی اینه، ولی او دسترسی نداری، یعنی این آقا اینجا نیست، این میشه توریه. یا میگن جناب ابراهیم قال انی سقیم، حالم خوش نیست که همراه شما بیام گردش، که گفتند سقیم یعنی سقیمون روحیان، اونا سقیمون جسمیان رو فهمیدن، ولی او مرادش سقیمون روحیان. از آن جا که در ظاهر این احتمالاته، احتمال است عام گفته خاص مرادش، احتمال است که مطلق گفته مقید مرادشه. این احتمالات سبب می شود که بگوییم مفاد ظهور ظنیست و لیس بقطعیه. تمام. پس مفاد ظهورات ظنیت اون او قطعیه، گفتند ظنیت. پاسخ داده شده، پاسخش را هم بنویسید، گفتن مفاد ظهورات قطعی است، مفاد اون چیزهایی که ظاهره، و الا مفاهمه حاصل نمیشه. و الا تعلیم و تربیتی شکل میگیره، و الا هیچ دستور و فرمانی سامان پیدا نمیکنه. به عبارت دیگر اگر بخواهیم زندگی اجتماعی سامان پیدا کند، راهش اینه روز ظهورات حساب باز کنیم، ظهورات رو قطعی بدانیم. دو طرف مطلب رو گرفتید؟ یک طرف بگیم مفاد ظهورات ظنی است، و یک طرف بگیم مفاد ظهورات قطعی است. فرمایش شما ندارید؟ قطعی میگیرن
در
حکم. یه کمی فارسی حرف بزنید. در حکم قطعی است یعنی چی؟
احتمال خلاف در اهمیت
نمیده. پس قطعی است دیگه. در حکم قطعی که میگید یعنی قطعی است، اهمیت نمیدن یعنی قطعی است، یعنی طرفدار اینید که مفاد ظهورات قطعی است. خب پس بنابراین معامله قطع میکنن یعنی چی؟ بازش کنید. احتمال خلاف را نادیده میگیرن یعنی چی؟ آقا جون یکم فارسی روان حرف بزنید یعنی قطعی میدانن. حساب قطع و باز چه فرموش؟ حجت زنن او قطعن. خب پس شما طرفدار زنی، طرفدار مزنه هستی که مفاد ظهورات زنی. خب فرمایش دیگر، دو نظر اینجا ابراز شد. بنده معتقدم مفاد ظهورات زنی است، منتها نه زن ضعیف، نه زن قوی، زن معتبر، همون که ایشان تعبیر کردن حجت است. پس این که بگوییم قطعی است در حکم قطع، معامله قطع باهاش میکنن، ما اینو قبول نداریم. فراوان است، حرف میزنن و معنای زنیم را اراده میکنن و هنر این است که تشخیص بدیم معنای زنی کدوم یک اراده شده. عرض میکنم که ولی این که بگیم لا ریب فی، این است و جز این نیست، قطعی یعنی این است و جز این نیست، آیا واقعاً در کلمات این است و جز این نیست به کار میبرند؟ به خصوص در محکمه، در محکمه، در بازجویی این است و جز این نیست، یا هم اون کسی که بازجویی میکنه و هم اون کسی که جواب میده نکاحشون اینه که این قطعی نیست. فعلا هذا، این احتمالاتی که داده میشود، اصل عدم قید، اصل عدم خصوص، اصل عدم حزل، اصل عدم توریه هست. این اصلها در قطعیات هم هست، در قطعیات هم وقتی شک میکنیم اصل عدم رو به کار میبریم، اختصاصی به مظنه نداره. فعلا هذا، این که بگوییم که ظواهر یعد من القطعیات اول الکلام، تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.